خب دوستان خوش اومدید. من فقط یک اشتباهی رو تصحیح کنم. جلسه قبل من یه داستانی رو گفتم در دفتر چهارم. حقیقتش یه مقدار جلسات که طول میکشه منم خسته بودم، فکر میکنم اشتباه شد. دفتر چهارم راجع به اون صوفی که رفت به گلستان قرار شد با هم صحبت کنیم. قبل از اینکه اون داستان رو با هم صحبت کنیم، دو تا داستان هست که باید صحبت کنیم بعد به اون برسیم. این اشتباه رو من تصحیح میکنم. یکی این داستانه که امشب انشالله تمومش میکنیم و یه داستانی هم هست در همین دفتر سوم که جلسه بعد راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اولیش مربوط به مسئله نفسه، دومیش مربوط به مسئله القائه. این دوتا مبحث باید گفته شه بعد بریم سراغ اون داستان، چون اون داستان یه مقدار پیچیدگی های فلسفی داره و به همین خاطر اینا باید اول توضیح داده شه بعد به اون صحبت ها برسیم. به هر حال این داستان در دفتر سوم مثنوی قسمت بیستم هم هست. چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان که من چنین خوردم و چنان. شما در نظر داشته باشید این پوست رو معمولاً در شعرهای عرفانی ما پوست دنبه میخونند، پوست مینویسند، ولی معمولاً پوست میخونند. اگه جاهایی هم من پوست خوندم رو در نظر داشته باشید. داستان کسیه که هر روز صبح سیبیلاش و لبش رو با یه دنبه، پوست دنبهی چرب میکرد و میومد میون مردم، حریفان یعنی کسانی که در مقابلشن مورد صحبتشن، و میگفتش که من غذای سیر خوردم. یه توضیح کوچیکی من راجع به این موضوع بدم، چون ما توی عصری هممون زندگی میکنیم که این حرفا برامون معنی نداره زیاد. در زمان گذشته اینطور نبوده که مردم بتونن، مردم عادی به قول خودش رعایا، رعیت ها، نه اون ثروتمندا و پادشاه ها و اینا، اینطور نبوده که اینا همیشه کباب یا غذاهای چرب گیرشون می اومده. به همین خاطر خیلی ولع داشتن برای غذاهای چرب. هر کس هم که غذای چربی می خورده خیلی رو این موضوع افتخار می کرده، چون واقعا گرون بوده. شما ببینید تو حتی زمان نادرشاه خود ما قیمت یه گوسفند از قیمت یه خونه بیشتر بوده. حتی اگر یادمون باشه خیلی وقتا قبلا می گفتیم که لباس پلوخوری ما پوشیدم، برای اینکه هر کسی پلو برنج گیرش نمی اومد. توی این شاید 80 سال گذشته، 70 سال گذشته که وضعیت دنیا خیلی عوض شده، ما از خوردن برنج، از خوردن گوشت یه خورده امتناع میکنیم، چون خیلی زیاده. میگیم که نخور، برای سلامتیت خوب نیست، سبزیجات بخور. اون موقع مردم این چیزا گیرشون نمیومده. به همین خاطر شما چه اینجا میبینید که با پوست دنبه سیبیلشو چرب میکرده و یا حتی بعضیا در لای سیبیلاشون دونه های برنج میذاشتن، که یعنی ما امروز برنج خوردیم. اینا یه مسائلی در اون زمان بوده و خیلی مهم بوده و چرب بودن سیبیل یا بودن برنج لای سیبیل نشانی اشرافیت بوده که من یه آدم خیلی پولداریم و ازم خوبه، رعیت نیستم. اینو در نظر داشته باشین. یه آقایی هر روز سیبیل و لبش رو با پوست دنبه چرب میکرد، به این نشونه که من دارم غذای به اصطلاح اشرافی میخورم. پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر سباهی چرب کردی سبلتا. یه نفر یه پوست دنبه پیدا کرد. حالا شما ببینید چقدر ارزش داشته. شخصی مستهان، مستهان یعنی آدم فرومایه، آدمی که چیپه به قول خود ماها، هر روز صبح با این پوست دنبه سیبیلاش رو چرب میکرد. در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خورده ام در انجمن. میرفت میون اون آدمایی که سرشون به تنشون میارزید، منعم بودند و جزو رعایا نبودند، میگفتش که من هم مثل شماها غذای چربی خوردم. دست بر سبلت نهادی در نوید، رمز یعنی سوی سبلت بنگرید. دستش اینجوری میکشید به سیبیلاش، رمز یعنی در نوید، یعنی در به اصطلاح اشاره به این معنی که به سیبیلای من نگاه کنید، ببینید که سیبیلای من چربه. کین گواه صدق گفتار من است، وین نشان چرب و شیرین خوردن است. اشکمش گفتی جواب بی‌تنین، که عباد الله و کیدل کاذبین. عباد الله کید الکاظمین آیه در قرآن در سوره انفال آیه 17 و یا 18، بعضی قرآن ها 17 است بعضی قرآن ها 18 است، به این معنیه که خدا رسوا میکنه مکر دروغگویان رو، مکر کاظمین رو. اصل در قرآن کافرینه، ولی این به صورت کاظمین به کار برده، چون بین کافر و کاذب فرقی نیست. یعنی شما کافر رو به معنی اون کسی که بت پرسته نگید، این معنی عربی رو نداره، این مصطلح عام. کافر کسیه که از لغت کفر است، به معنی کسی که پوشاننده حقیقته، نه اینکه کسی بیدینه. به اون نمیگن، اگر به اون هم میگن کافر، اصطلاح دینیه. شما وقتی که یک حقیقتی رو دیدید و مطمئن بودید این حقیقته، پوشوندینش و تظاهر کردید که این دروغه، به این آدم میگن کافر، در واقع همون دروغوه. در هر صورت این آیه میگه که خدا رسوا میکنه مکر کاذبینو، کسانی که دروغ میگن. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبیل چرب تو برکنده باد. اینا که اینجا نوشته، این اشتباهات املایی، این سبال نیست، سبیله. لاف تو شکم داره میگه، میگه این لافی که تو میزنی، هی میری میگی من لوت چرب و لوت، یعنی همون غذا دیگه، من غذای چرب و شیرینی خوردم، این شکم میگفتش که من دارم از گشنگی قارقور میکنم، تو هی داری لاف میزنی که من غذای چرب و شیرینی خوردم، خدا این سیبیل تو رو بکنه. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. اگر این لافا رو نمیزدی و اینجور دروغ نمیگفتی که من یک آدمی هستم که لوت چرب و شیرین خوردم، بالاخره یه آدم کریمی خیری پیدا میشد، یه لقمه غذا بده ما بخوریم. انقدر تو لاف میزنی که من وضعم خوبه، دیگه کسی هم جرأت نمیکنه که به ما یه غذایی برسون، یعنی به شکم این مرد لافی. ورنمودی عیبو کج کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. اگر انقدر هی خودت رو متمول نشون نمیدادی، پولدار نشون نمیدادی و کج کم باختی، یعنی دروغ بازی نمی کردی، نقش بازی نمی کردی، باختن یعنی همون بازی کردن، نقش بازی نمی کردی، بالاخره یه طبیبی یه درمونی برای این شکم گرسنه ما می کرد. گفت حق که کج مجنبان گوش و دم، ینفعن الصادقین صدقهم. این هم باز یک آیه از قرآنه، در سوره مائده است، آیه 119. به این معنیه که نفع صدق شما به خود اون صادق میرسه، کسی که راست میگه نفع راستگویی به خودش میرسه. شکمه داره این حرفا رو میزنه به طور به اصطلاح نهانی به اون مرد لافی. گفت اندر کج مخسب ای محتلم، آنچه داری وانما و فستقم. یه اصطلاح اسلامیه که شما روی شکم نخوابید. این در اسلام مکروهه که انسان روی شکم بخوابه، به اصطلاح خوابای بد میبینه، کابوس میبینه. شما کج نخوابید و هر چی داری همونو بگو، اونی که هستی رو بگو. فستقم، این هم باز آیه یه در قرآن، امیدوارم رفرنس، چون تا اونجایی که میدونم رفرنس هم درسته، سوره هود هست آیه یا 112 یا 115 که اشاره به این موضوع داره که شما کارتون رو انجام بدید و رو کاری که دارید انجام میدید پایداری کنید، پایداری کنید رو اون حقیقتی که درتون هست. ور نگویی ای به خود باری خموش، از نمایش و از دقل خود را مکش. اگر ای به تو نمیگی، حداقل چیزی راجع به خودت نگو. اگر نمیگی گشنمه، اگر نمیگی بدبختم، پول ندارم، حداقل مطلب ساکت باش. از نمایش و از دقل خود را مکش. به خاطر فیلم بازی کردن و دروغگویی خودت رو به کشتن نده، به خودت فشار نیار. ببینید، تا اینجا ما به یک موضوعی باید اشاره کنیم که این برمیگرده مسئله نفس. میدونید سر صحبت‌هایی که در مورد نفس کردیم، نفس یک وجود غیره، نیچر ما نیست، طبیعت ما نیست. ما صحبت‌هایی که می‌کنیم، نه اینکه برو بر علیه طبیعتت بجنگ، ما میگیم برو، یعنی مولانا میگه برو بر علیه چیزی بجنگ که اصلا طبیعتت نیست، برخلاف طبیعتته. نفس یه چیزیه که ما از بیرون گرفتیم. نفس یک موجودی که در درون ماست و با ماست، این اون نیست. سر داستان اول که داشتیم در رابطه با مسئله نفس که یه نفر مادرشو کشت، بحث سر همین این بود که ما در یک رحمی شکل گرفتیم که این رحم شکل واقعی ما نیست. ببینید من یه مثالی بزنم که هم یادآوری بشه برای شما، هم این که بتونیم رمزگشایی این رو دقیق تر انجام بدیم. شما در کودکی از یک روان بسیار پاک و درخشانی برخوردارید. همه ما انسان ها همینطوریم. در زمانی که دنیا میایم، ذهن ما واقعا مثل یک سافت‌ویر میمونه که کاملا سفیده، روش چیزی نوشته نشده، بعدها روی نوشته میشه. شما اگر تا اون زمانی که عقلتون به یه چیزایی نمیرسید، انقدر بچه بودین، با یه نفر بازی میکردین، از یه بچه خوشتون میومد، دوستش داشتین، عروسکاتون و ماشیناتون رو باهاش تقسیم میکردین، هیچ وقت این براتون مهم نبود که بابای این فرد با سواد بی سواده، نوکر بابای شماست یا رئیس بابای شماست، همسط بابای شماست یا از بابای شما بالاتره یا پایینتره. هیچ کدوم از اینا رو تا اون موقعی که متوجه اینا نبودید در نظر نداشتید. از این آدم خوشتون میومد چون خوشتون میومد، یه چیز ذاتی بود، فطری بود. اگر از یه بچه دیگه هم خوشتون نمیومد، مثلا دعواتون کرده بود، شکلاتتون رو دزدیده بود یا اسباب بازیتون رو خراب کرده بود، ریزنش اونی بود که بود، چیز دیگه‌ای رو این نبود. یواش یواش ما متوجه چی شدیم؟ یواش یواش متوجه این شدیم که باید یک ارتباطاتی با افراد داشته باشیم بر اساس طبقات اجتماعی اینا. این فقط به عنوان یه مثاله. مثالهایی که توی روان انسان به وجود میاد بی نهایته. فهمیدیم که اگر با بچه‌ای داریم بازی میکنیم که باباش زیر دست بابای ماست، باید باش تند رفتار کنیم، چون بابای ما هم با بابای اونجوری رفتار میکنه. یواش یواش یاد گرفتیم اگر بچه‌ای رو داریم باش بازی میکنیم، باباش فوق بابای ماست، اسباب بازیمون هم میگیره، نباید گریه کنیم، چون بابای ما، مادر ما میان من تنبیه میکنن جای اینکه اسباب بازی رو از اون بگیرن. چیزی رو یاد گرفتیم که به این میگن ارتباطات اجتماعی. در این ارتباطات اجتماعی در حقیقت ما آلوده شدیم به یه چیزهایی که اصلا ربطی به ذات ما نداره. ما در ذات خودمون بدون هیچ گونه ارتباط با این اجتماع اصلا این چیزها رو نداریم. یکی رو دوست داریم دوست داریم، یکی رو دوست نداریم دوست نداریم. اینها رو بعدن یاد میگیریم و بعدن میایم روی حساب کتاب و چرتکه با انسانها ایجاد ارتباط میکنیم. این تا اینجا صحبتایی بود که ما جلسات قبل سر نفس کردیم. این نفس ما که یک موجود توهمیه، یک موجودیه که اجتماع بیرون این رو ساخته و اصطلاحاً در عرفان امروز میگن نماینده اجتماع در درون، یعنی اون همیشه در درون ما حاضره و ما رو امر و نهی میکنه به قواعد و قوانین اجتماعی. یه چیزی وجود داره که این نفس ما یکی از بلاهایی که سرش میاد، حیات این نفس، این هویت فکری، به قول امروزی ها این ایگویی که ما ازش صحبت میکنیم، در نمایش دادن خودشه. نمایش دادنش باعث حیات این میشه، یعنی هرچی بیشتر خودش رو به رخ میکشه، در حقیقت حیات این غنی‌تر و فربهتر میشه. هرچی ثابت میکنه که من ارزش‌های اجتماعی رو بیشتر کسب کردم، در واقع نشون میده که من شخصیتی برتر هستم. ببینید من اگر امروز به عنوان مثال ارزش‌های اجتماعی، مثلا ارزش‌های اجتماعی پوله، مثلا ارزش‌های اجتماعی مدرک تحصیلیه، مثلا ارزش‌های اجتماعی تمام این داستانایی که هست، اینها ارزش‌های اجتماعیه، من هرچی در به دست آوردن اینها موفق‌ترم، در نتیجه از شما برترم. اگر شما بیشتر به دست آوردین، از من بالاترید. حالا برای اینکه ما حتی این نفس، ببین از کجا شروع شد، از یک مسئله خیلی ساده کودکی، بعد میایم تو ارزش‌های اجتماعی، حالا پا رو می‌ذاره فراتر، من در به دست آوردن مسائل اجتماعی حتی به اندازه شما نتونستم اون ارزش‌های اجتماعی رو به دست بیارم. فرض کنید پول پولدار نیستم، مدرک تحصیلی نیستم، خانواده است، هر چی هست اینا رو ندارم، وادار میشم به چیزی که، یعنی نفس منو وادار میکنه که بهش میگن، به اینجا مولانا بهش میگه نمایش بازی کردن، فیلم بازی کردن. و یکی از صحبتهایی که سر مرگ میکردیم، انرژی وحشتناک ذهن هدر میره، خرج میشه برای این نمایشات، برای این بازیهای فکری یکی از نمادهای اصلی این همینه که ما میایم و خودمون رو در حقیقت اون چنان عجین میکنیم در این نمایش ها که خب ارزش چیه؟ ارزش پوله. مثلا حالا توی جامعه ای من اگر شده برم لاین آف کریدیتم رو تا آخر خالی کنم، باید ماشین بنز بخرم، باید نمیدونم ماشین کادیلاک بخرم، حالا هرچی که بهتره، مهم اینه که من باید ثابت کنم که میتونم و از تو برترم. شما ریشه های ویرانگر این موضوع رو در زندگی ها خیلی میبینید. مثلا شما فرض کنید مدرک تحصیلیه، اشکالی نداره، فلانجا 5000 دلار میگیره یه مدرک فوق لیسانس رو من میده، ولی به این وسیله میتونم ثابت کنم که من ارزش های اجتماعی رو به دست آوردم. اگر این به مریضی دوچار بشه، اگر این به مریضی دوچار بشه که در مقابل ارزش های اجتماعی کم بیاره، اونچنان شکنجتون میکنه که بخواید نخواید وادارتون میکنه به این نمایش ها که این نمایش ها رو باید بدی و الا من معذبم. این یه طرف داستانه. من اینو تا اینجا از این نظر خدمتون گفتم که شما در نظر داشته باشید اون مرد لافی، یعنی مرد دروغگو، مرد به اصطلاح بلوف زن، کسی که نمایش میده، اون خودآگاه ماست. سیبیل هم نقش همون چنگ رو داره، نفس ماست که هی میخواد خودشو چرب، حالا به چیز اون روز، جزو رعایا نشون نده، جزو اعیان، جزو اشراف خودش رو نشون بده. این یکی از مسائلیه که روی این نفس ما هست. حالا این نفس ما چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاقی که براش میفته یواش یواش مجبور بره در نقابهای متفاوتی خودش رو پنهان کنه. وقتی که میره پشت یک سری نمادها خودش رو قایم میکنه، پشت یک سری ماسک ها خودش رو پنهان میکنه، بعد از یه مدتی اصل خودش و وجود خودش هم از دستش میره. شکم نشانه اون درون روان پاک ماست، اون روان معصوم کودکی ماست، بچگی ماست که در محیط اجتماع این چنین باهاش بازی شده و این توش خالیه از کمال، از داشتن تجربیاتی که باید داشته باشه، از اینا توش خالیه، فقط باید بلوف بزنه. فرض کنید اگر طرف داره یه صحبتی رو میکنه، خودش رو مثلا دکتر معرفی میکنه یا مهندس معرفی میکنه، این آدم مثلا دیپلم هم نداره ولی داره خودش رو با یک مدرک جعلی اینجوری معرفی میکنه، حالا شاید اصلا پرکتیس هم نمیکنه با اون، هیچ وقت دستش رو نشه، اما حداقل این شرافت رو برای خودش میخره که من دارای اینم. حالا پول هستش، به هر بدبختی میره یه دونه ماشین آخرین مدل میکشه بیرون. از اینجا شما داستان رو بگیرید تا برسیم به این درون انسانی، این روح انسانی، این روان پاک ما، که این روان احتیاج به تکامل، احتیاج به حرکت داره. هیچی ما به این نمیدیم، فقط و فقط چیزی رو که انجام میدیم اینه که به دیگران بفهمونیم که من هم این چیزها رو میفهمم، حالا هرچی که هستش. به خصوص موزلی که تو جامعه امروز ما خیلی زیاد شما میبینید، ماشاءالله همه، البته نمیگم همه، خیلی ها شدن همه کاری، شما میگید اقتصاددان اقتصاددان، سیاستمدار سیاستمدار، نمیدونم بیزنسمن بیزنسمن، هر چی میگی ماشاءالله بلدن. از معضلات بسیار مهمیه که دامنگیر جامعه ما شده. یعنی شما این موضوع رو کم نگیرید، چون انقدر دیگه این نقاب ها زیاد شده که ما اصل نقاب رو نمیبینیم. یکی از چیزهایی که در نظر داشته باشید، جامعه بیرون همیشه یک قواعدی برای خودش داره. مثلا در جامعه بیرون فخر فروختن چیز بدیه، نباید فخر بفروشی. ببین تا اینجا من قسمت‌های دروغ رو گفتم، تا اینجا قسمت‌هایی که مربوط میشه به پله‌های اولیه‌اش گفتم. صحبت ما از اینجا شروع میشه، اونها یه بحث بود، اونو شما در نظر داشته باشین. از اینجا صحبت اصلی مولانا از اینجا شروع میشه. ببینید جامعه بیرون یک جامعه اخلاقیه، حداقل هر جامعه‌ای به خودش میگه من جامعه اخلاقیم، اصلا هست یا نیست یه بحث دیگه است، ولی یک قوانین اخلاقی برای خودش داره. حالا این قوانین ممکن نوشته توی قانون ها نیست، ولی عرفه، قانون اخلاقیه. این قانون اخلاقی میگه فخر فروختن چیز بدیه، یعنی من حق ندارم امروز بیام و توی جامعه داد بزنم من آقای پروفسور فلان که بنز آخرین مدل دارم و میلیون ها دلار پول توی حسابم هست، جامعه منو به این صورت قبول نمیکنه. هیچ جامعه اینو میگه این فقر فروشیه، به این صورت نباید بیای جلو. چی کار باید بکنم؟ دست بر سبلت نهادی در نوید، رمز یعنی سوی سبلت بنگرید. من باید به یه حیله دیگه دست بزنم که بتونم این افتخارات خودم رو، این افتخارات ارزشی رو که از جامعه گرفتم به شما برسونم. شما از زمانی که من میشینم فرض کنید پیش شما روی قصد، روی حساب، سویچ ماشینم میذارم رو میز که یعنی ببین من ماشین جدید خریدم، از اون حالت بگیرید بیایید تا زمانی که ما سر مسائل معنوی و سیر و سلوک های عرفانی و درونی با هم بحث داریم که آقا من از تو جلوترم، من میخوام ثابت کنم که از تو جلوتر رفتم. شما از زمانی که من وقتی که میخوام یه هدیه به همسرم بدم اگر با ارزشه یه انگشتر گرانباز حتما جلوی چهار تا خانم دیگه باید باشه. این نفس برای چی؟ چون نفس حیاتش در نیست. شما نفس شوخی نگیرید، نفس حیاتش در تهی کردن دیگریه. باید دیگری رو تهی کنه که خودش زنده بمونه. حالا به حیله های متفاوت این میاد جلو. رمز یعنی سوی سبلت بنگرید، با حیله های متفاوت میاد جلو. من هیچ موقع نمیام، این جامعه بیرون انقدر قوانین در خودش، قوانین عرفی نه قوانین نوشته شده، قوانین عرفی داره که من اگه بیام اینجوری حرف بزنم بلا فاصله تأثیر معکوس میده که آقا پولداری واسه خودت، دکتری واسه خودت، خوشبختی واسه خودت، فوری من اینجوری برخورد میکنن. پس من این مسئله رو باید از طریق یک رمز به شما برسونم. رمز اون اشارتهایی که ما به داشتن این سیبیل میکنیم، به داشتن این سیبیل چرب میکنیم. حالا میگم از دادن یه هدیه شما بگیرید، از اینکه من ماشین جدید خریدم، ماشینم از ماشین تو بهتره، من فلانم، ولی هر چی که هستش. چرا نفس این کار رو میکنه؟ در نظر داشته باشید نفس یک وجود مجازیه، این شما نیستید، طبیعت شما هم نیست. اگر اجتماع عوض شه شما عوض میشید، این ربط به اجتماع داره. تمام جامعه های بشری در زمان صلح یک نوع زندگی دارن، در زمان جنگ یک نوع زندگی دارن، در زمان قحطی یک نوع زندگی دارن، در زمان رفاه یک نوع زندگی دیگه دارن. اینا همش مال شرایط بیرونه که تأثیر میذاره در ما. اما نفس یکی از مسائل مهمش در تهی کردن دیگرانه. این صحبت اصلی مولویه. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. حیوان هرچی بخوره فربه میشه، ما هرچی میشنویم، تمجید و اکرامی رو که میبینیم از این تمجید و اکرام بیشتر چاق و چاقتر میشیم، یعنی اون نفس چاق میشه. به همین خاطر مجبور هزار کلک بزنه، هزار جور روابط متفاوت بچینه تا اینکه شما رو از خودت خالی کنه و بتونه پوکت کنه، داغونت کنه و بهت بفهمونه که تو نتونستی این ارزش‌های اجتماعی رو به دست بری ولی من آوردم. مستقیم نمیگه، از طریق رمز میاد جلو. و در نظر داشته باشیم یه نکته خیلی مهمی رو که مولانا اینجا بیان میکنه، این چیزی نیست که تو فقط داری دیگری رو خالی میکنی، تو داری دیگری رو خالی میکنی، دیگری رو له کردی. من اومدم جلوی چهار نفر، چهار تا از خانمای دوستام یه انگشتر گرون قیمت به خانمم به عنوان هدیه تولد دادم، نه به این موضوعی که دوستش دارم. ببینید الاعمالو به نیات، من بر نمیگردم تو نیاتم که آقا من اینو دوست داشتم به این دادم، تو خفا میتونستم بدم. اما به بقیه میخوام بگم که ببینید زن من چقدر خوشبخته. این کار نفسه، دقت میکنید؟ یعنی این برنامه هایی که نفس با ما پیاده میکنه برای تهی کردن طرف مقابل. و هرچی طرف مقابل رو خالی میکنه، هرچی طرف مقابل رو خالی میکنه، خودش احساس فربه شدن و سلامتی میکنه. همش هم خیاله، همش هم توهمه، خیال میکنه که پر و پرتر شده. حالا این به تو چه ضرری میزنه؟ این آیه‌ای که در قرآن آورده که ینفعن الصادقین صدقهم، صدق صادقین به خودشون نفع میرسونه. خود آیه که صحبت میکنه اینه که شما به صداقت پناه ببرید که صداقت برای شما راه نجاته و به خودتون نفع میرسونه. در عربی یه مثالی هست که همیشه میگن النجاتو فی الصدق، یعنی نجات در صداقت، نه صداقتی که ما در بیرون. این حرفا رو من فقط یه پرانتز باز کنم خدمتتون بگم، مولوی رو و مثنوی رو شما به عنوان کتاب اخلاقی نگیرید. مثنوی نه این که ضد اخلاقه، ولی کتاب اخلاقی نیست. چون تو این صحبتایی که با هم کردیم، تا زمانی که ما اسیر این نفسیم، راست گفتن و دروغ گفتن و خوب بودن و بد بودن فرقی نمی کنه. اگر هم یه جاهایی داریم خوب میشیم، داریم دست میکشیم به اون سیبیله، به عنوانی که سیبیل رو بنگرید من چه آدم با گذشتیم، ببینید من از دشمن خودم گذشتم. ما در موردی صحبت میکنیم که انسانهای اسیر اینن. اگر اسیر این نفس نیستن که رستن و این مشکلات ندارن، اصلا مسئله اونا نیست. ولی اونهایی که اسیر این مسئلن، من اگر یه جایی از دشمن خودم میگذرم، کسی که من بدی کرده بهش خوبی میکنم، نه برای اینکه این رو ذاتن دوست دارم، به شما بفهمونم که من انسان صادقیم. این چیزی رو از ما میگیره. این منظورم راجع مثنوی بود که در نظر داشته باشید. مثنوی میگه تا شما نفس رو از ریشه نکنید، این وجود مجازی محو نشه و شما به فطرت پاک خودتون برنگردید، اصلا صداقت رو متوجه نمیشید. اصل صداقت، صداقت با خوده، یعنی صادق بودن با خودت رو از دستت میگیره. من انقدر در فیلم بازی کردن با شما هم، من انقدر میخوام به شما نشون بدم که آقا وضع مالیم اینه، وضع تحصیلیم اینه، سوادم اینه، تو این واردم، مرد وارسته‌ای هستم، انقدر تو اینو دارم انرژی صرف میکنم و انقدر تو این دروغ ها دارم میچرخم که اصل راست گفتن به خودم هم دیگه فراموش میکنم. دقت میکنید اینجا به ما خیلی لطمه میزنه. شما فقط اینو در نظر نگیرید که صدمش متوجه دیگری، نه صدمش متوجه خود من هم به طور مستقیم هست، که من آدمی هستم که یواش یواش صداقت رو از دست میدم، دیگه با خودم هم صادق نیستم، دیگه خودم هم خیلی جا کارایی رو میکنم نمیدونم واقعا دارم روی نفس میکنم یا روی صداقت دارم میکنم. اینجور گیجم میکنه و این گیجی اون انرژی رو که ما در بحث مرگ با هم صحبت میکردیم که در نظر داشته باشید انرژی زیادی رو دارید از دست میدید، یکیش همینه. و یکی از صحبتهایی رو که میکردیم سر بحث منیت، که منیت رو باید بشناسیم، این یک فرم منیته، یک وجود مجازی ساختن